شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما به برنامه ویژه رازها و نیازهای روزهای پنجشنبه تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. هر پنج خط ما اشغاله و اجازه بدید قبل از هر چیز از دوستان خوب و عزیز خواهش کنم که امروز هم از پرسش و پاسخ بگذرم، به دلیل اینکه متاسفانه من امروز همچنان گفتگوم درباره حرمت نفس یا سلف استیم ادامه خواهد داشت و همینقدر که بحث به جایی برسه که پرسش و پاسخ در اون زمینه رو بتونم با شما خوبان و عزیزان داشته باشم این کارو خواهم کرد، ولی برنامه معمول و مرسوم من نخواهد بود که به پرسش های شما پاسخ بدم. بنابراین برنامه ویژه رازها و نیازهاست درباره سلف استیم یا حرمت نفس. من بعد از گفتگو درباره اعتماد به نفس که 2 یا 3 هفته طول کشید، یا شاید هم 4 هفته، مطمئن نیستم، هفته گذشته گفتگوی من درباره سلف استیم یا حرمت نفس، موضوعی که متفاوت است ولی مرتبط است به اعتماد به نفس. حرمت نفس پدیده پیچیده‌ایه و به نظر برخی بزرگترین موضوع، مسئله و مشکل مردم جهان، و به نظر من این گرفتاری در فرهنگ و جامعه ایران به دلایل بسیار بیشتر هم هست. به اینجا رسیدیم که لغت حرمت نفس دارای محتوایی است به یک اعتبار 8 گانه و نبودن 2 عامل. اساس حرمت نفس بر روی 2 مطلب استوار است. اول، من خوبم و در نتیجه تو یا دیگران نیز خوبند. و دوم، من خواستنی و دوست داشتنی هم، همانطور که تو هم خواستنی و دوست داشتنی هستی. یکی احساس و نظر من هست راجع به خودم به عنوان هر کسی که میتونم دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم، برای که من برای خودم یک شیء خارجی یا شخص خارجی هم. و دوم، من خواستنی و دوست داشتنی هم به این معنا که در ارتباط با دیگران از دوستی و صمیمیت برخوردارم و دیگران هم مانند من که به اونها میتونم علاقه‌مند بشم، مایل و مشتاق به گفتگو و بودن با اونها باشم، حتی از اونها اینقدر خوشم بیاد که اونها رو دوست داشته باشم یا عاشق اونها بشم، در من هم چنین ظرفیت و توانی و چنین مایه‌ای هست که دیگران نیز نسبت به من همین گونه علاقه‌مند بشن و یا عاشق من بشن و منو دوست داشته باشن. بنابراین 2 تا اصل حرمت نفس بر این که I'm good and I'm lovable، من هم خوبم و هم دوست داشتنی. معلومه که 2 چیز برهم زننده یک چنین برداشت و عقیده است. اول، من از آنچه که هستم یا از آنچه که دارم خجالت بکشم، و به همجاز که به این نکته اشاره کردم که موضوع شرم و خجالت یا آنچه که به عنوان toxic shame میشناسیم، موضوع اصلی و اساسی و شاید بعد از استراب که بدترین احساس انسانی است، بیشترین احساسی است که به انسان آسیب میزنه و ریشه اصلی و اساسی از یک طرف استراب و از جانب دیگر اعتیاد در این احساس شرمگین و خجالتی بودن از خود یا آنچه که داریم. و دوم این که من از دیگران ترس و واهمه ای ندارم. من گرفتار سوشال فوبیا یا هر نوع استراب و تشویش و نگرانی در ارتباط با دیگران نیستم، چون اونها رو موجودات بدی که آمادن به من آسیب بزنن نمیبینم. بنابراین پایه‌های حرمت نفس، من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و اون چیزی که از من باید تمام و کمال دور بشه که بعدم بهش خواهم رسید، یکی ماجرای شرم و خجالت و دیگری موضوع سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی است. اما 6 موضوع دیگه ستونها و پایه‌هایی هستند که یک چنین مطلبی رو محکم و استوار میکنن. اول، رسیدن به اینجا که من منم و تو تو. در طول تاریخ ما مانند یک تکه ابر عمل میکردیم و هرگز به قطره‌های باران تبدیل نمیشدیم، به چنین وحدتی، یگانگی یا فردیت و فردانیتی رو قبول نداشتیم و اصولا اون رو مخالف همه اصول می دانستن. و تعجب آور نیست اگر بسیاری از ادیان و مذاهب با اون جنگیدن و بسیاری از فرهنگ ها به جای ماجرای فردیت مفهوم تند و شدید خودخواهی و خودپسندی رو گذاشتن. بنابراین رسیدن به اینجا که من منم و تو برخلاف تصور دو چیز رو ممکن میکنه. یکی این که من به عنوان فردی منفرد، مجزا و به نوعی مسئول در ارتباط با خودم و دیگران قرار میگیرم و دوم توان خواستن یا نخواستن دیگران و حق انتخاب رو پیدا میکنم، اصلی که به آزادی انسان به عنوان مهمترین ویژگی و برجستگی انسان شناخته شده است. بنابراین وقتی که من و شما میپذیریم که من منم و تو در حالی که ارتباط انسانی وجوه مشترک خودمون رو قبول میکنیم، از درد مشترک و لذت و شادی مشترک میتونیم سخن بگیم، از همه چیزی که به نوعی ما رو به هم مرتبط میکنه و اصلا در اون ارتباطی که معنا پیدا میکنیم و حتی تعریفی میابیم، وقتی که به این موضوع به درستی برخورد کنیم خواهیم دید که ما رو آزاد میکنه. در حالی که در طول تاریخ من و تو یکی بودیم و به یک اعتبار هیچ کس نبودیم، هر کس قرار بوده با نفی خودش، انکار خودش، نادیده انگاشتن احتیاج خودش، احساس خودش، باور خودش، به نوعی برای اینکه رسوا نشه همرنگ جماعت بشه و برای اینکه رسوا نشه خودش رو مانند دیگران و به صورت دیگران در بیاره. و به همین جهت هست که در برخی از قبایل سرخپوست که به دلیل ارتباطشون با طبیعت تنوع رو متوجه بودن، می آمدن و در حالی که در روزها کنار هم بودند و با هم بودند، شبها وقتی به دور آتش جمع می شدند، صورت خودشون رو با رنگهای مختلف و یا با علائم و ماسک‌های متفاوتی می‌پوشاندن برای اینکه شاید مختلف و متفاوت از دیگران بشن. اما در بسیاری از فرهنگ‌ها یه چنین تفکیکی هیچ وقت صورت نگرفته و همیشه کوشش در این بوده که ما باید مانند دیگران باشیم و از اینجاست که حتی بسیاری از آداب و رسوم رو به صورت مشترک و همراه با هم انجام می‌دادیم برای اینکه شاید از این طریق بتونیم ارتباط خودمون رو با دیگران یا خوبی خودمون رو به دیگران ثابت کنیم، خوبی که خودمون به دلیل اصول اولیه که در ما نبوده باور نداشتیم. بنابراین اولین اصل این است که من منم و تو تو. دوم این که تقدس و برجستگی و اصل و اصالت با انسان، یعنی مفهوم حرمت نفس، هیچ چیزی رو برتر و بالاتر از انسان نمیدونه، نه سازمان رو، نه سیستم رو، نه نظام رو، نه نهاد رو، نه کشور رو، نه ملت رو، نه فرهنگ رو، نه جامعه رو، نه دین رو، نه خدا رو. یعنی تقدس از آن انسانه و اگر انسان به مقدساتی باور داره و یا چیزی یا کسی رو مقدس میدونه، در حالی که تقدس رو به اون نسبت میده، آگاهی که داره چون از خود او کمتره، هر باوری در انسان از خود انسان کمتره، بنابراین اون پدیده ای نیست که قابل ستایش و یا پرستش و یا تقدس باشه. بنابراین اگر کسی باورمند به وجود خداست و خدا رو مقدس میدونه، در اون بحثی نیست. اما به مجردی که تصویر و تصوری و یا نظر و عقیده و یا حرفی درباره خدا بزنه، خدا رو از خدایی انداخته و درباره موجودی کمتر و کوچکتر از خودش صحبت میکنه. بنابراین اینجاست که به یک بار جایگاه انسانی در بالاترین مقام خودش در جهان طبیعت قرار میگیره و بنابراین هرگز شما به خاطر هدفی، به خاطر ایدئالی، به خاطر آرزویی، به خاطر احتیاجی نمیتونید هیچ آدم رو قربانی کنید. خودتون رو هر کار بخواید به دلیل آزادی حق دارید در مورد خودتون عمل کنید، ولی نه در مورد دیگران. و بر اساس این هست که چند تا اصل دیگه خودنمایی میکنه. یکی این که ما با هم برابریم و دوم این که در بسیاری از موارد ما با هم این همین و یکسانی. بنابراین علاوه بر پایه من منم و تو و تقدس از آن انسانه، عامل سوم مسئله برابری، ایکوالیتی، و عامل چهارم سیمنس، یکسانی است که باید اون رو فهمید و پذیرفت. نتیجه‌ای که از اینجا حاصل میشه یک موضوع کم اهمیت و یک موضوع فوق العاده با اهمیت. اول اینکه من ارزش دارم، اهمیت دارم، اعتبار دارم و همونطور که تو ارزش و اهمیت و اعتبار داری، آنچه که مربوط به منه، کار منه، وقت منه، انرژی منه، ارزش داره، اهمیت داره، همونطور که کار تو، زندگی تو، وقت و نیرو و انرژی تو هم با ارزشه. و بالاخره آخری که نتیجه اصلی و اساسی حرمت نفسه، رسیدن به اینجاست که من از تو نه بهترم، نه بدتر، نه بالاترم، نه پایینتر، ما در این گونه موارد اصلا ماجرای تفاوتی نیست. درست مثل این که آدم لباسش رو عوض کنه موجود متفاوتی نمیشه، لباس او تغییر پیدا کرده و دگرگون شده. بنابراین مفهوم حرمت نفس رو همون گونه که در جلسه قبل هم به آگاهیتون رسوندم من به 10 موضوع مهم و مرتبط میبینم. خوبم، خواستنیم و دوست داشتنیم. دوم این که این خواستن خوب بودن من موجب خواستنی بودن من و شما هر دو میشه. سوم این که از چیزی خجالت نمیکشم. چهارم این که از کسی وحشتی ندارم. پنجم این که منم و تو با پوست روانی مانند پوست فیزیکی از تو جدا میشم. ششم این که تقدس از آن انسانه. هفتم این که ما با هم برابریم. هشتم این که ما در برخی از زمین‌ها دقیقاً و درست عین هم و مانند همیم. نهم این که من ارزش و اهمیت و اعتباری دارم همونطوری که تو داری. و بالاخره دهم این که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم و نه پایینترم. رسیدن به اینجاست که سبب میشه من و شما از حرمت نفس بخوایم سخن بگیم. موردی که در اینجا مطرح هست این است که معمولاً مردمان حرمت نفس کم یا بیشتر و یا بیشتر داره. بنابراین برخلاف اعتماد به نفس که جنبه مثبت و منفی داره، حرمت نفس مسئله داشتن و نداشتنش و کم داشتن و زیاد داشتنش مطرحه. اما این ماجرای حرمت نفس به دو صورت خودش رو نشون میده. یکی به صورت موضعی و موردی و یکی به صورت عام و یا فراگیر. بسیاری از مردم هستن که نسبت به موضوعی درباره خودشون یا داشتهای خودشون خجالت میکشن. من از سنم، من از وزنم، من از هوشم، من از خانوادم، من از اتومبیلم، من از فرزندم خجالت میکشم. بنابراین در اینجا من در یک زمینه یا یکی دو زمینه اون احساس خوب رو راجع به خودم، آنچه که هستم و درباره آنچه که دارم ندارم. و بنابراین به عنوان حرمت نفس موضعی و موردی، یعنی situational and conditional، اون رو میشناسیم. در حالی که ممکنه من در موارد مهم و اساسی برای خودم اون اهمیت و ارزش رو قائل نباشم و خودم رو کم، کوچک و حقیر بدونم و در نتیجه حرمت نفس فراگیر رو در حقیقت، یا حرمت نفس من نبودنش به صورت فراگیر یعنی generalized self-esteem، یعنی آنچه که جنبه عمومی و عام داره. و معلومه که هیچ کسی نیست که در هیچ زمینه احساس خوب داشته باشه، یعنی همه زمینه‌ها رو بهش احساس خوب داشته باشه، همونطور که هیچ کس نیست از همه چیز احساس بدی داشته باشه. ولی وقتی من درباره موضوع‌های مهم و اساسی نظر، عقیده و احساس خوبی راجع به خودم ندارم، حرمت نفس فراگیر دارم و کمه. و وقتی که فقط در یکی دو سه مورد مشخص هست که اونجا احساس خوبی نمی‌کنم، من حرمت نفسی دارم که در اون شرایط و موقعیت به خصوص هست که کمه، ولی گرفتار حرمت نفس فراگیر یا نبودن حرمت نفس فراگیر نمیشم. حالا به نظر من نگاه کردن به موضوع حرمت نفس موضعی و موردی از زوایایی که به نظر من از سه تا زاویه اصلی میشه به اون نگاه کرد و هر کدام سه تا جنبه و یا قسمت دارن، تا حدودی میتونه به من شما کمک کنه که از آنچه که به عنوان حرمت نفس موضعی و موردی هست و اون رو در خودمون کم داریم به مقدار زیادی فاصله بگیریم و برای خودمون ارزش و اهمیت بیشتری و یا احساس خوبی و یا خواستنی بودن و دوست داشتنی بودن رو برای خودمون تصور کنیم. در حالی که موضوع حرمت نفس فراگیر به نظر من به 4 یا 5 عامل اصلی و اساسی مرتبطه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و من وارد این که موضوع حرمت نفس موضعی و موردی من و شما چگونه میشه باش برخورد کرد، مطالبی رو به آگاهیتون برسونم. لطفاً با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای، 2000 دلار و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای 2700 دلار خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای 3900 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای 5000 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاهشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71. 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاهشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها یا برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید که اختصاص به موضوع فوق العاده مهم حرمت نفس یا سلف استیم داره. در قسمت اول و جلسه گذشته با آگاهیتون رسوندم که به نظر من حرمت نفس دارای 10 نکته، 10 اصل، 10 پایه اصولی و اساسی است که توجه به اون ضرورت داره و این نکته اشاره کردم که مردم در جهت حرمت نفس کم یا زیاد، اگر حرمت نفس کم دارند، جنبه سیچویشنال یا کاندیشنال، شرایط و موقعیتی است یا موردی است و یا اینکه جنبه فراگیر. اما در جهت حل آنچه که به عنوان موضوع حرمت نفس و به ویژه حرمت نفس موضعی و موردی است، از سه جهت میشه به اون به نظر من نگاه کرد. مورد اول این هست که من و شما درباره سه تا موضوع مرتبط با هم چگونه به خودمون و به دیگران و به جهان و واقعیات جهانی نگاه میکنیم. مورد اول مسئله اشتباه یا میستیک. انسان سالم، انسانی که دارای حرمت نفسه، در نگاه به آنچه که در جهان اتفاق میفته به نظر من به اینجا میرسه که دنیا کمی کمیش جنبه خوب و درست داره و کمی کمی از اون جنبه بد و غلط، و بیشتر جهان در بیشتر موارد تفاوت و یا حتی اختلاف. یعنی به اینجا میرسه که مثلا 5% دنیا خوب و درست و 5% دنیا بد و غلط، ولی 90% دنیا تفاوت و یا اختلاف، و با تفاوت و اختلاف هم هیچ موضوع و مسئله‌ای نداره. درست مانند سن من و شما، رنگ چشم من و شما، حتی اثر انگشت من و شما، که درست و غلط و خوب و بدی آنچنان نداره، یا در برخی از موارد اگر درست و غلط و خوب و بدی هست، موارد بسیار کم زندگی است. جهان جهان تفاوته و غالب اوقات بنده اینو به راحتی در کنفرانس ها وقتی که 100 نفر یا 500 نفر نشستن این رو به آگاهیشون میرسونم که اینجا هیچ کدوم از شما نه لباستون خوبه نه لباستون بده، نه لباستون درسته نه لباستون غلطه، شما لباساتون با هم متفاوتی. و فردی که صحبت از سلامت روانی و در این مورد خاص حرمت نفس میکنه باید به اینجا رسیده باشه. بنابراین مردمانی که ابتدا خط رو در جهان میکشن و جهان رو به دو قسمت سیاه و سفید و شب و روز و روشنایی و تاریکی تقسیم میکنن، مردمانی که جهان رو به صورت درست و غلط، خوب و بد، نجس و طاهر، مؤمن و مشرک یا منکر، بهشتی و جهنمی، دوست یا دشمن و هر تقسیم بندی از این قبیل میکنن، اولا معمولا به 45 سالگی رسیده یا نرسیده دچار افسردگی میشن، برای که جهان آنچنان برای اونها تنگ و تاریک میشه و اون جنبه بد و منفی آنچنان غلبه میکنه که ای بسا 95 و 98 و 99 درصد زندگیشون رو میپوشونه و اون روزنه‌ای که باز میگذاره هم به نوعی است که در میان اون همه بدی در حال خفه شدن و از میان رفتن. و به همین جهت است که این نگاه دوگانه که جهان خوب و بد است یا درست و غلط یا تو دوستی یا دشمن، یکی از ویرانگرترین نگاه ها و نظرها در دنیاست. و فردی که از سلامت روانی برخورداره و یا مایل به داشتن حرمت نفسه باید با تمام وجودش کوشش بکنه که خوب جهان رو یا درست جهان رو به حد اقل خودش و بعد جهان و غلط جهان رو به حداقل خودش برسونه، یعنی جهان رو خاکستری ببینه، نه سیاه و نه سفید. متاسفانه در نگاه ها و برداشت های افراطی و تون و رادیکال و متاسفانه در هر ایدئولوژی و مذهبی گرایش در سیاه و سفید کردن دنیاست، گرایش در بود و نبود هاست و حتی نه تنها در مفهوم تضاد، در تناقض قرار دادن پدیده هاست، و از اینجاست که بدبختی و گرفتاری آغاز میشه. تکرار میکنم که موضوع اصلی و اساسی نگاه من و شماست. آیا واقعا شما به یه جایی که رفتید آدم ها رو با لباسهای مختلف دیدید، با آرایش‌های متفاوت دیدید، غذاهای مختلف خوردن، به گونه‌های متفاوت حرف زدن، از متفاوت از شما از چیزی خوششون آمد یا لذت بردن و مختلف از شما از چیزی بدشون آمد یا نخواستن، آیا با همه اینا راحتید؟ آیا همون گونه که خود شما در زمانها و مکانهای مختلف کاملا متفاوت عمل میکنید، این تفاوت میان اونها با خودتون رو هم در همین حد میبینید که همچنان شما همون آدمی هستید که اینجا لباس پوشیدید بیرون بیاد و اینجا لباستون در بردید که حمام برید؟ شما در اینجا تضادی نمیبینید و یکی رو خوب و دیگری رو بد تلقی نمی کنید؟ آیا در خصوص باورها و اعتقادات مردم، جهتگیری های مردم هم تا اینجا پیش میرید؟ معناش با تکرار میکنم این نیست که سیاه و سفیدی و یا خوب و بدی نیست، ولی اون کمه کمه دنیاست و بیشتر دنیا دنیای خاکستریست. بنابراین موضوع مهم و اساسی که در اینجا وجود داره این است که آدم سالم جهان رو پر از تفاوت و اختلاف میبینه، ولی نه مخالفت و نه دشمنی و نه جنگ و نه جهان سیاه و سفید و نور و تاریکی که با هم در حال جنگ و جدالند و قرار هست نور بر تاریکی پیروز بشه، که از اون حرفایی است که به یک اعتبار جز یک شعار و یا حرف سطحی و ساده چیز دیگری نیست، مگر اینکه برای خود اون تعبیر و تفسیرهای عجیبی بتراشیم. ولی اون نگاه، نگاه ویرانگره. آیا شما وقتی کسی رو دیدید که تفاوتی با شما داره اون رو به صورت بد میبینید؟ او رو به صورت غلط میبینید؟ یا اون آدمی رو که متفاوت هست متفاوت میبینید؟ آیا شما جهان رو در این تنوع و در این تنوع ازش زیبایی در میارید یا زشتی؟ به همین جهت است که اون نگاه زیبا پسندی که به تنوع و تطور و تحول جهان باور داره به دنیای نگاه میکنه که فقط گونه به گونه است و آدمهایی که به صورتهای مختلف حرکت میکنند و عمل میکنند در حالی که در یه اصولی با هم مشترکند، ولی مردمانی که از سلامت روانی برخوردار نیستند دائما به دنبال خط کشیدند و حتی به مجرد که وارد مهمانی میشن این گروه دوستانن، اون گروه دشمنانن، این گروه یارن، اون گروه اغیارن و در نتیجه با یه چنین تقسیم بندی خودی و بی خودی و ناخودی و نخودی و حرفایی از این قبیل کودکانه در دنیای امروز در بسیاری از موارد کاملا نشان دهنده بیماری در انسانی که ما یه همچین تفکیک و تفاوتی رو قائل بشیم. حتی تا اونجا میدونید که بسیاری از ما ممکنه خانواده و فامیل رو دوست و خوب و دیگران رو غریبه ها رو بد و دشمن بگیریم و به همجاست که برخی از اوقات تعجب میکنیم که چرا پسر و دختر ما به جایی که با ما بیاد داره با دوستاش میره بیرون. و این نگاهی که مربوط به گذشته هست و مربوط به تنگ نظری و گرفتاری و بیماری مردمان گذشته و نادانی و خودخواهی اونهاست در دنیای امروز جایی نداره. و به همین جهت است که باز برخی از اوقات وقتی بنده میبینم دوستی میگن من به امریکا اومدم 10 سال 20 سال امریکا ولی اینجا تنهام، وقتی میپرسم چرا تنهایی، در حالی است که خانواده من در ایرانه، گویی ابدا در امریکا هیچ انسان ایرانی و غیر ایرانی نیست، هیچ آدمی وجود نداره که جای پدر و مادر یا خواهر و برادر او رو نه به معنی خواهر و برادر به عنوان انسان پر کنه و بنابراین من اینجا تنها هستم برای که ای بسا اون کسانی که من اینچنین گرفتار بیمار کردن اینجا دوربر من نیستن و ای بسا اون پدر و مادری که من از تنهاییشون خودم رو اینگونه در رنج میبینم اصلا عامل همه گرفتاری های من هستن و با ملاک های نه سالمن، نه خوبن، نه مهربونن، نه عادلن، نه منصفن، ولی من اونها رو در اینجا نمیبینم و بنابراین امریکا برای من خالیست و من در اینجا تنها هستم. بگذاریم از این که در مفهوم عمیق تنهایی که بهش خواهم رسید، یعنی که من بدم و تو بدی و نتیجه رابطه ما هم جز بدی چیز دیگری نیست، چون مفهوم تنهایی یعنی بی کسی، یعنی کسی نیست و به موقع در مسئله حرمت نفس فراگیر به اون اشاره خواهم کرد. بنابراین موضوع اصلی و اساسی این هست که آیا من و شما جهان رو به صورت خوب و بد و درست و غلط تقسیم میکنیم یا کمی خوب کمی بد و بقیه تفاوت. وقتی که به اینجا برسیم اولین نگاه من و شما به مردم جهان و به خودمون این که ما کار بدی نکردیم، تازه وقتی که کار بدی کردیم، ما در حقیقت فقط اشتباه کردیم، دیگری فقط اشتباه کردیم، که بر اساس تعریف معناش این هست که به اون هدف مورد نظرش نرسیده یا ما هدف او رو نپسندیدیم و در نتیجه راهش رو قبول نکردیم. اما ماجرای خوب و بدی در کار نیست، ماجرای اشتباهه. من کار خوب و یا کار بد نمی کنم، من اشتباه می کنم و یا اشتباه نمی کنم. به همجاست که بسیاری از مردم دنیا در زندگیشون اشتباه کردن، بسیاری اشتباه نکردن و به همجاست که مفهوم تخلف یه نوع در حقیقت خلاف رفتن است و در این حد باقی میمونه. و اینجاست که به یک باره من و شما متوجه میشیم اون نگاه کینه توزانه، اون نگاه پر از خشم و قهر رو که نسبت به کار بد و آدم بد داریم از دست میدیم. و معناش این نیست که از دیگران چنین نگاه و نظری برمیداریم، در مورد خودمون هم چنین فکر کنیم، چون روزی که من شما رو بد و یا کار شما رو بد میدونم در خصوص خودم هم آشکار و پنهان این قضاوت رو میکنم که من کار بدی کردم و آدم بدی هستم، در حالی که بعدن خواهیم دید یه چنین موضوعی ابدا واقعیت نداره. به عنوان این نکته اول و اصلی و اساسی که مایلم بهش توجه کنم این هست که آیا در زندگیمون من و شما فکر میکنیم خودمون و دیگران اشتباه کردیم و میکنیم یا کار بد کردیم و میکنیم. بگذاریم از این که متاسفانه در مفهوم 1 تا 3 سالگی کودک انسانی رفتار رو با هویت و شخصیت یکی میدونه، یعنی معتقد روزی که من کار بدی میکنم آدم بدی هستم، یعنی روزی که من یه رفتار بد دارم آدم بدی هستم، روزی که من کار احمقانه ای میکنم احمقم، و این مسئله اصلی و اساسی در حرمت نفسه. در حالی که من 1000 تا کار عاقلانه کردم، 5 تا کار احمقانه کردم. چرا من احمقم؟ نه، من عاقلی هستم که 5 بار کار احمقانه کردم. من 1000 تا کار خوب کردم و 10 تا کار بد کردم. من به خاطر اون 990 تا یا 1000 تا کار خوبم، نه به خاطر این 10 تا بدم. و متاسفانه حتی در نظام آموزش و پرورش هم شما میدیدید در اون زمانی که بنده مدرسه میرفتم، امیدوارم چنین نباشه ولی میترسم که حتی بدتر از گذشته باشه، برای که اون جهان بینی ما رو به اینجا میرسونه. اگر شما 400 تا لغت رو مینوشتید و 3 تاش غلط بود، نمیگفتن 397 درست، میگفتن 3 تا غلط. موضوع گرفتن مچ کودکان بود برای اشتباهشون. این همون چیزی است که بسیاری از ما فکر کنیم پدری و مادری فرماندهی است و پدری و مادری بازداشتن کودک از کار بده و تنارایش هم بدون تردید مجازاته. اینی که اساس تفکر ما بر پرورش و تعلیم تربیت این بود که ترس، تنبیه، کنترل. بچه باید از کسی بترسه، بچه باید به خاطر کار بدش تنبیه بشه و بچه باید کنترل بشه. و در نتیجه ما با یه چنین ایده کودک آزاری در طول تاریخ، نه تنها در ایران ما، در بسیاری از نقاط جهان با درجات مختلف انسان را از پا در آوردیم و بیمار کردیم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی رسیدن به این واقعیت است که من با کار بدم آدم بدی نمیشم. من با کار اشتباهم احمق و ابله نمیشم. من قرار نیست به خودم همچنین بگم، چون متاسفانه بسیاری از ما همطور که به دیگران به خاطر کار احمقانشون میگیم احمقن و به خاطر کار بدشون میگیم آدم بدی هستن، ما در خصوص خودمونم چنین فکر بریم. برای وقتی من اشتباه میکنم میگم از بس نفهمی، از بس خری، از بس بیشعوری، یا وقتی که کار بدی میکنم تو دیگه کی هستی؟ خب بهتره بمیری، بهتره نباشی. یه همچین تحفهی چه فایده و ارزشی در جهان داره؟ بنابراین امیدوارم به این نکته توجه داشته باشید که این نگاه هرگز فقط متوجه دیگران نیست که فکر کنیم ما دیگران رو بد یا احمق میدونیم، در مورد خودمون چنین فکر نمی‌کنیم. نه، مگر اینکه اینقدر گیر و گرفتار باشیم که اصلا این مفاهیم برای ما یه معنای دیگه و در یه سیستم دیگری کار بکنیم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی در سلامت روانی و حرمت نفس این است که من شما به اینجا برسیم که آدما اشتباه می‌کنن. حالا مهمترین موضوع در زندگی به نظر من این است که ما با اشتباه چگونه برخوردی داریم. روزی که آمدیم اون رو به صورت بد و غلط ندیدیم و اشتباه دیدیم، حالا ما با اشتباهمون چه میکنیم؟ آدم سالم متوجه میشه که یک تعریف و فقط یک تعریف انسان داره که دنیای علم امروز بر اون صحه میگذاره و اون انسان موجودی است ناقص. من یه موجودی هستم imperfect، ناقص. من نه بدم، نه غلطم، نه گناهکارم، نه فاسدم، نه نجسم، نه هیچ چیز دیگه. من فقط موجودی هستم ناقص و تمام حسن و هنر زندگی در این نقص من و حرکت من به سوی کماله. یعنی اصلا موضوع اصلی و اساسی که باید باعث افتخار و سرفرازی انسان باشه اینه که من موجود ناقصی هستم که به سمت کمال میرم. من به این دنیا میام، چیزی نمیدانم، میاموزم. زبان نمیدانم، میاموزم. راه رفتن نمیدانم، اون رو میاموزم و راه میرم. درباره موضوعهای مختلف و متفاوت هیچ چیز نمیدانم، کم کم اونها رو میاموزم. موضوع اصلی و افتخار انسان بر نقص و رفتنش به سمت کماله، نه در این که چون ناقصه پس بده و عیب داره و ایراد داره. و متاسفانه همچنان میتونید ببینید که باور غلطی که نگاه به مسئله خوب و بد و درست و غلط داره، به یک باره انسانی که به این دنیا آمده رو از آغاز گناهکار، نجس، کثیف و یا چنین و چنان میدونه و برای خودش توضیحات و توجیهات عجیب و غریبی میاره و استدلالایی میکنه که در تمام اونها تنها بویی که وجود داره این است که من بدم و تو بدتر و به همین جهت که موجود خاکی، یک موجود فانی، یک موجود شیطانی، یک موجودی که از اطاعت خدا سر باز زده، از موجودی که به خودش و دیگران رحم نمیکنه. و جالب اینه که در تمام مدت تنها کارش هم این است که باید به نوعی تنبیه بشه در این دنیا یا در اون دنیا، که البته این ماجرا هیچ وقت هم پایانی نخواهد داشت. بنابراین موضوع اول و اساسی که امیدوارم اون رو تونسته باشم منتقل کنم این هست که من و شما به اینجا برسیم که ماها موجوداتی هستیم که هر روز بدون استثناء اشتباه میکنیم. اشتباه ویژگی انسانی و به همین جاست که بنده عرضم این است که انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطاست. انسان هر روز همه جا درباره همه چیز به دلیل اینکه موجود ناقصی است و با پدیده‌های محدود نسبی روبروس اشتباه کرده و می‌کنه و این هیچ جایی برای نگرانی انسان نیست. درست است که ما می‌خوایم اشتباه کمتر بکنیم و اشتباه نکنیم و در این مسیر قدم برمی‌داریم، اما اشتباه ما واقعیت وجودی انسان در حال رشد که در حقیقت دست به چالشی میزنه و مایل هست که در مسیر رشد و تکامل قدم برداره و بنابراین اینجا و اونجا اشتباه کرده و خواهد کرد. برخورد درست با این موضوع اشتباه هست که پایه و اساس حرمت نفس ما رو میریزه و یا ویران میکنه. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این گفتگو رو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش نگرش که درباره حرمت نفس است توجه می‌فرمایید. به این نکته عرض کردم که وقتی که حرمت نفس موضعی و موردی داریم، یعنی در برخی از زمین‌ها اون احساس خوب رو راجع به خودمون نداریم و خودمون رو در اون زمینه خواستنی و دوست داشتنی نمی‌بینیم و معمولاً به دنبال پنهان کردنش و یا دوری و یا انکار اون هستیم، اولین موضوع و مسئله اساسی این است که من و شما با این واقعیت روبرو بشیم که جهانی که درش زندگی میکنیم جهان تفاوت هاست و جهان تفاوت ها به این معناست که تازه بر مبنای ملاک های انسانی هر اندازه که اون رو بخوایم دقیق و محکم هم حفظ کنیم، کمی کمی از دنیا خوب و درست و کمی کمی از دنیا بد و غلطه و بقیه دنیا تفاوت. و به همین جهت است که نتیجه‌ای که می‌گیریم اون زمانی که کاری می‌کنیم که ظاهراً بد و غلطه، در تحلیل نهایی یک اشتباهه و تغییر این ماجرای بد و غلط به اشتباهه که با ویژگی انسان سازگاری داره و تعریف درست انسان که موجودیست ناقص رو بهش معنای دیگری می‌بخشه و می‌پذیریم همه در همه کارها در معرض اشتباهیم و مهم این هست که با اشتباه خود میخواییم چه کنیم. امروز میدونیم که اشتباه رو در مرحله اول با تشخیص داد و اون رو درک کرد و فهمید، یعنی تمام نیروی خودمون رو باید به کار بیندازیم که مطمئن بشیم کاری که میکنیم اشتباه هست یا نیست. و اگر متوجه شدیم اشتباهه، بلا فاصله بدون هیچ توقفی بپذیریم که اشتباه شده. یعنی اصل اساسی در سلامت روانی و حرمت نفس در این است که من بپذیرم اشتباه کردم، اشتباهی که عادی انسانه، طبیعی انسانه، با مفهوم رشد و تکامل در انسان کاملا سازگار. برای من اشتباه کردم و روزی که اشتباه کردم به خود اون آدمی که در موردش اشتباه کردم یا به خودم در ارتباط با خودم که اشتباه کردم اون رو اعلام کنم که من اشتباه کردم. I made a mistake. به همین سادگی. یعنی من اشتباه کردم. اگر در ارتباط با دیگران اظهار تأسفم و اظهار حتی پشیمانی رو باید داشته باشم و به دنبالش تقاضای بخشش. یعنی من در ارتباط با شما اشتباه کردم، بسیار متاسفم، از این بابت معذرت میخوام و لطفاً مرا ببخشید. و علاوه بر اون اگر هر گونه خسارتی به هر شکل و فرمی بر اون آدم وارد کردم که قابلیت و امکان جبران رو داره، آمادگی کامل خودم رو بدون هیچ گونه بحث و گفتگوی درباره درصدهاش به عنوان اشتباهی که کردم بپذیرم و مسئولیت رو قبول کنم و آماده باشم که خسارت رو جبران کنم. بنابراین من اشتباه کردم، به اتومبیل شما زدم، از این بابت بسیار متاسفم و کلیه هزینه های مربوط به این آسیب رو هم از مادی غیر مادی مشخصا مربوط به کالا و شی و اتومبیل یا هر چیز دیگر باید بپذیرم. این اون چیزیست که در دنیای امروز پذیرفته شده است. پس بنابراین من اشتباه میکنم، همیشه اشتباه کردم و خواهم کرد، اون رو کوشش میکنم بفهمم، تشخیص بدم، بعد از تشخیص اون رو بهش اقرار و اعتراف کنم و بعد از اقرار و اعترافم تقاضای بخشش از دیگری رو بکنم و آمادگی کامل پرداخت یا دادن خسارت و جبران اون آسیب رو در اون مورد داشته باشم. موارد فراوانی من تو زندگیم پیدا شده که به اون فرد گفتم تو به من بگو که به خاطر اشتباهی که من کردم چگونه هزینه ای رو باید بپردازم که تو احساس میکنی صمیمانه، صادقانه و عادلانه و منصفانه است که ما از این بابت من اون رو جبران کرده باشم. بنابراین نکته‌ای که در اینجا مطرحه، اولا اعلان بلافاصله اون موضوع به خود و دیگری است. اما این به معنی اقرار و اعتراف به گناه و جرم نخواهد بود. برای اینکه حمایت از خود در مفهوم گناه ارتباطی است بین من و اصول اخلاقی یا باورها و اعتقادات من یا خدای من که به کسی مربوط نیست و در خصوص جرم عملی است مخالف قانون، چون گناه عملی است مخالف اصول اخلاقی، باورها و اعتقادات و یا آنچه که من فکر میکنم فرمان و دستور خداست، در حالی که جرم عبارت از عملی است مخالف قانون، پدیده است که به یک باره میشه اون رو فهمید و یا به راحتی میشه اون رو تعریف کرد. نتیجتاً موضوع و مسئله اصلی این است که من باید به اشتباه خودم اقرار و اعتراف کنم. همینجا دو تا نکته مطرحه. اولا قرار نیست برم سراغ شخص سوم و امیدوارم به کسی بر نخوره. قرار نیست من اگر خطایی کردم و اشتباهی کردم و گناهی کردم برم پلوی یک کسی دیگه به گناهان خودم اعتراف کنم و بعد از اعتراف به گناهان خودم در مقابل اون به اون آدم که هیچ ارتباطی به موضوع نداره مثلا پولی بپردازم. این کاریست که در طول تاریخ صورت گرفته و اصلا باعث حیرته. من به یک کسی دیگر بد کردم و ظلم کردم و یا حتی مرتکب گناه یا جرم شدم، برم سراغ یک کسی دیگری به او پولی بدم که او برای من تقاضای بخشش کنه. یعنی این فریبکاری و حقبازی اصلا باور نکردنیست. بنابراین روزی که من در مورد شما و در حق شما اشتباه کردم، وظیفه، مسئولیت و اصول اخلاقی به من حکم میکنه که من از شما معذرت بخوام و آمادگی رو برای جبران خسارت شما در حقیقت اعلام کنم و نه کسی دیگه. و به همین جد است که اون اقرار و اعتراف به دیگران هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه. این یکی از فریبکارانه ترین برخورد با اشتباه ماست که زمینه‌ای برای تکرارش فراهم میکنه و به نوعی راه حلی برای اینکه کاری بکنیم که اگر گرفتار شدیم یا بد بود بریم به یک کس دیگه‌ای که هیچ آسیبی ندیده و هیچ حقی نداره سراغ او و یه جوری او رو راضی کنیم و دل خوش به این باور به نظر من بسیار غیر واقع بینانه، حالا لغت دیگه نمیخوام بگم، داشته باشیم که از این طریق ما گناهمون بخشوده شده و یا اشتباهی که در حق دیگری کردیم و آسیبی که به دیگری رساندیم در حقیقت به نوعی پاک شده. این نگاه اگر هم تازه باورهای عجیب و غریب داشته باشیم که از این طریق یه سیستمی به کار میفته و به اون آدم به خاطر اشتباهی که ما کردیم کمک میکنه، دیگه نشون میده که چقدر خودخواهانه و بیمارگونه و مبتنی بر جهل و نادانی جهان رو اینچنین و این گونه که اصلا نیست میبینیم. بنابراین تکلیف کار در این باره روشنه. روزی که من اشتباه کردم به شما و به شمایی که اشتباه کردم، نه به پدرتون، نه به مادرتون، نه به دیگران این رو اعلان نمی کنم و پلوی کسی هم برای اقرار و اعتراف به گناهان نمیرم و به کسی هم بابت خسارتی که به شما وارد کردم چیزی یا پولی نمی پردازم. این بازی و سیاه بازی حتماً باید به آخر برسه، برای که هیچ موضوع و مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه و همونطور که عرض کردم زمینه ای رو برای در حقیقت تکرار اون اشتباه حتی به قصد و عمد که دیگه حالا میتونه حتی وارد حریم کار بد و غلط بشم، من در خودم به وجود میارم. مورد دیگر این است که من و شما بپذیریم که از اشتباه باید آموخت و نه به اشتباه آویخت. موضوع اصلی و اساسی آموختن از اشتباه. حتی میدونیم در تعریف هوش یا اینتلیجنس یکی از حرفا این است که آدم باهوش کسی است که از اشتباهات خودش میآموزه و یه آدم کم هوش و یه آدم خودخواه از اشتباهات خودش نمی آموزه بلکه کوشش میکنه اشتباه خودش رو تکرار کنه تا از این طریق به دیگران ثابت کنه که او اشتباه نکرد. خیلی از اوقات شما میبینید در مطالعاتی مثلا یک زن و مردی به این نتیجه میرسن که تفاوت سنی اهمیت نداره. وقتی شما با کسی ازدواج کنید که از خودتون خیلی سنش بالاتره یا خیلی سنش کمتره جیب و ایرادی نداره. حتی یه حرف ظاهرا منطقی و معقول به حساب خودشون ولی به نظر من واقعا فریبکارانه و غیر واقعی رو میزنن که خب آدم یک کسی رو دوست داره به سن و سال چه ارتباطی داره، گویی دوستی همینجوری خودش سرکلش پیدا میشه. و به همین جاست که بنده یه کوشش همیشه داشتم که کسی که مدعی عشق دیگریست باید دلایل خودش رو برای این عشق بیان کنه. عشق آمدنی نیست، یه پدیده آموختنیست و برتر و بالاتر باید ما دلیلی برای اون داشته باشیم و میدونیم امروز از نظر علمی که دلایلی داره که میتونه مثبت یا منفی، خوب حتی یا بد باشه. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرح است من و شما قرار است که بیاموزیم نه اینکه به اون بیاویزیم و روزی که ماجرای اشتباه مطرح میشه فرصتی پیدا میشه برای که هوش خودمون رو نشون بدیم، یعنی نشون بدیم که ما از تجربیات خودمون میاموزیم و این مهمترین عامل رشد منو شما میتونه باشه. روزی که بخوایم بیاموزیم متوجه میشیم که اصلا نگاه ما به مسئله چیز دیگری است. به همین جاست که در امریکا و در بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی به بچه‌ها یه چیزی میدن، امتحانای کوچکی میدن به اسم کویز که در تعریف به معنی دست انداختن و مسخره کردنه. معناش این است که با دادن اینا میخوان شما متوجه بشید چه چیزایی رو نمیدونید و بسیاری از اوقات وقتی که پرسش ها به درستی طرح بشه، امتحان به خوبی انجام بشه، نه برای قبول و رد کردن شما بلکه برای اینکه چه چیزایی رو نمیدونید، دقیقا به شما کمک میکنه که نقاط ضعف شما کجاست. و اصولا یکی از بهترین طریقه این که من و شما متوجه اشکالات و اشتباهات خودمون بشیم امتحانی از این قبیله که هدفش گرفتن مچ ما، اثبات نادانی و جهالت ما، اثبات نفهمی ما نیست، بلکه هدف این است که در اون زمینه به خصوص که قرار نبود از قبل بدانیم و فعلا میخوایم اون رو بدونیم نقطه ضعف ما و اشکال ما کجاست. به همین جاست که بسیاری از بچه‌هایی که در ایران من خاطرم از حل المسائل فیزیک یا شیمی یا ریاضی یا جبر یا هر چیز را حل میکردن تو امتحانا موفق تر بودن، ولی که با تمام احتمالاتی که ممکن بود در پرسش ها مطرح بشه آشنا میشدن. برای من قرار از اشتباه بیاموزم نه اینکه به اون بیاویزم، و این نشان دهنده هوش و در این حال نشانه سلامتی من هست. همونطور که عرض کردم بسیاری از مردم وقتی اشتباه میکنن نمیخوان اشتباه رو بپذیرن، یعنی نه تنها نمیآموزن، اون انکار میکنن. بنابراین در ازدواج دوم و سوم و چهارم و پنجم هم با سراغ کسی میرن که از خودشون سالها 20 سال بزرگتر یا 20 سال یا 30 سال کوچکتره، برای که میخوان ثابت کنن در این زمینه موضوع سن معنایی نداره. و این افراد هستن که فقط علاوه بر خودخواهی و نادانی از بیماری هم رنج میبرن و به جای اینکه از اشتباه بیاموزن میخوان اون رو ثابت کنن که نیست. گروهی درست برعکس، با اولین اشتباه دیگه دور هیچ موضوعی که شبیه و مانند اون باشه یا اون موضوع باشه نمیرن. من فراوان دوستانی دیدم که مثلا با پسری و دختری چند ماه بیرون رفتن، بعدن به این نتیجه رسیدن که این رابطه کار نمیکنه و جدا شدن و حرفشون است که برای چی برم. باز دو مرتبه بعد از چند ماه متوجه میشم این هم به درد نمیخوره. یعنی بسیاری از مردم وقتی متوجه اشتباهشون یا نرسیدن به هدفهاشون میشن یه تصمیم قطعی و نهایی میگیرن برای همیشه دست از اون کار بردارن، در حالی که اصلا موضوع انسان یه چنین چیزی نیست. یه نتیجه گیری از این قبیل که من دنبال کاری رفتم و نشد، اگر واقعا اون کار راهشی نیست یا اصلا رسیدن بهش ممکن نیست، من متوقفش خواهم کرد، ولی اگر از یه راهی نرسیدم ای بسا ده ها و صدها راه دیگه برای رسیدن وجود داره. بنابراین موضوعی که باز در اینجا اهمیت داره رسیدن به این مسئله اساسی است در مفهوم اشتباه، که منو اشتباه هم وقتی اشتباه هم رو وقتی پذیرفتم و مواردی که عرض کردم رو دنبال کردم از اشتباه هم میآموزم و اشتباه هم رو با لجبازی تکرار نمی کنم و یا با نوع دیگری از لجبازی برای همیشه اون کار یا کارهای شبیه مانند اون رو کنار نمی زنم. افرادی هستن که به یه رشته تحصیلی میرن و در اونجا اون علاقه ای ندارن یا با مشکلاتی روبرو میشن، تصمیم میگیرن که دیگه هیچ درسی رو نخونن و هیچ کاری رو نکنن. اینا از اون موارد خطرناکی است که در افراد پیدا میشه، که البته آسیبش غالب اوقات برمیگرده به مسئله اعتماد به نفس که قبلا درباره صحبت کردم، ولی به هر حال نشانه گیر و گرفتاری بسیاری از ما در زندگی است. اما اگر ما بریم سراغ اشتباهات خودمون، با این واقعیت روبرو میشیم که اگر ما 10 یا 20 اشتباه بزرگ زندگیمون رو بیاریم و بنویسیم و با یه دقتی به اونها توجه کنیم، که من در کار روان درمانی و تراپی بسیار چنین کردم، غالب اوقات علت 20 اشتباه من در 20 سال متفاوت زندگیم یک موضوع بوده، حد اکثر دو موضوع. یعنی مطلب فوق العاده عجیبی است که من اگر 20 تا اشتباه از انتخاب رشته تحصیلی یا شغلم یا ازدواج یا مسافرتم یا بیزینسم یا مهاجرتم، هر کدام از این کارها وقتی موارد مهم و اساسی است، اون زمانی که اونها رو بیایم و با یه تجزیه و تحلیل دقیق نگاه کنیم، غالب اوقات علتش یک چیزه. علتش خودخواهی منه، علتش مهرطلبی منه، علتش اینه که من خواستم همه جا قهرمان باشم، علتش این است که من به دنبال نجات بودم و حالت نجات دهنده رو داشتم، علتش این بوده که مسئولیت خودم رو نپذیرفتم و انتظار داشتم دیگران از من مواظبت و مراقبت کنن. یعنی تمام این 20 اشتباه من در 20 سال نتیجه خودخواهی من بوده، یا نتیجه بیش از حد مسئول بودن من یا کمتر از حد مسئول بودن من. و به همین جهت که بسیاری از اوقات مشکل من با نگاه به اشتباهات متفاوتم، در حالی که ممکنه هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، منو با یه واقعیت روبرو میکنه که یک نقطه اصلی و اساسی در زندگی منه، که چه در رشته تحصیلی، چه در انتخاب دوست، چه در انتخاب همسر، چه در انتخاب شغل، چه در انتخاب محل زندگی، چه در انتخاب خریدن یا نخریدن خانه یا شریک شدن با کسی، همه این عنصر اصلی و اساسی ویرانگر یک یا حد اکثر دو موضوع بوده. من در کار روان درمانی تراپی بارها با این واقعیت روبرو شدم، در حالی که موضوع ای بسا 40 سال از هم فاصله داشتن و هیچ شباهت و ارتباطی هم با هم نداشتن. بنابراین اگر به اشتباهات اون نگاه کنیم، از یه طرف متوجه خواهیم شد که ریشه اصلی و اساسی اشتباهات ما غالب اوقات یک چیز یا حد اکثر دو چیزه و تکلیف روشنه. اگر من و شما اون یک یا اون دو چیز رو درست کنیم که غالب اوقات شدنیست، به یک باره از اشتباهای بزرگتر در آینده میتونیم خودداری کنیم. در غیر این صورت اشتباهات دیگری و یا بزرگتر یا کوچکتری در زمینه‌های مشابه یا مختلف و مخالف خواهیم داشت و زندگی ما رو میتونه باز به صورت‌های بسیار بسیار دگرگون شده‌ای با مسائل و مشکلات بسیار روبرو کنه. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو با شما داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موزیک ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایرواین میدو آمفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنیم که گفتگوی ما درباره حرمت نفس یا سلف استیم هست که به موضوع مهم و اساسی اشتباه یا میستیک توجه ویژه‌ای من دارم. روزی که شما میپذیرید که کار بد و غلط نمیکنید بلکه اشتباه میکنید، روزی که اشتباه خودتون رو متوجه میشید و میپذیرید و اگر در ارتباط با دیگری بوده از او معذرت میخواهید و تقاضای بخشش و آمادگی کامل برای جبران خسارت میکنید، البته این نکته رو عرض کنم که اگر او نپذیرفت و نپسندید اصلا مهم نیست، چون شما قراره کار درست و خوب خودتون رو در این زمینه انجام بدید و بیش از این هم قرار نیست کاری بکنید. برخی از اوقات هم متاسفانه جبران خسارت ممکن نیست، ولی همچنان اشتباهه و همچنان قاعده همون است که خدمتون عرض کردم. اما روزی که ما نگاه میکنیم به اشتباهات خودمون، متوجه میشیم که اشتباهات ما معمولاً یک ریشه یا حداکثر دو علت بیشتر نداره و توجه به این نکته بسیار بسیار مهم. اما اگر من و شما به اشتباهات خودمون نگاه کنیم، با یه واقعیت روبرو میشیم و اون این هست که ما در زمانی که اشتباه کردیم، که معمولاً ممکنه یک ثانیه، یک دقیقه، یک روز، یک ماه، یک سال یا حتی یک قرن بعد معلوم بشه که اشتباه کردیم، چون مفهوم اشتباه با عامل زمان تکلیفش روشن میشه، معمولا به سه تا نکته اگر توجه کنیم موضوع اشتباه برای ما روشن‌تر میشه. اول، من در زمان اشتباه چه علمی، چه اعتقادی و چه باوری داشتم؟ علت اشتباه من اون علم و اعتقاد و باور من بود. فرض بفرمایید شما در ایران بودید، علم و اعتقاد و باور شما این بوده که شرایط نامناسبی برای شما یا برای کسانی که همکار شما هستن یا هم اعتقاد و نظر شما هستن یا هرچه به وجود آمده و بنابراین شما به این آگاهی میرسید که محیط امن و مناسبی برای شما نیست، احساس خطر میکنید، این رو به صورت یک باور و اعتقاد در میارید و تصمیم میگیرید که از ایران خارج بشید. بنابراین علت خروج شما از ایران این باور و اعتقاد و علم و آگاهی و یا اطلاعاتی بوده که شما داشتید. بعداً متوجه میشید که اشتباه کردید. کاری به قسمت دوم ندارم. شما اگر برید و در اون زمان نگاه کنید به علمتون، اعتقادتون، باورتون، متوجه میشید که اگر دوباره هم همون علم و اعتقاد و باور رو پیدا کنید، دوباره از ایران خارج میشید. و اگر بیشتر مردم هم به همون علم و اعتقاد و باور در شرایطی مانند شما و وضعیتی مانند شما برسن، اونا هم خارج میشن. بنابراین درست است که ای کاش اشتباه نشده، ولی اشتباه شد که شد. یعنی من با توجه به اون باور و علم و اعتقاد و اطلاعاتی که داشتم یه همچین تصمیم میگرفتم و دوباره هم اگر همون باور و علم و اعتقاد وجود داشته باشه همون تصمیم رو خواهم گرفت. و ای بسا بیشتر مردم، اگر نه همه مردم، هم وقتی به اون آگاهی در اون حد و ساعت برسن همون کاری میکنن که من کردم که بعدن معلوم شد اشتباه. برام اشتباه شد که شد. دوم، در زمان احتیاجی، در زمان اشتباهی که کردم چه احتیاجی داشتم؟ بسیاری از اوقات من در زندگیم به خاطر احتیاج و نیازم که اصلا کل سیستم منو دگرگون میکنه و من رو اصلا در حریم دیگری قرار میده، یعنی منو از راهی که درم میرم به اقیانوسی میاندازه که باید شنا کنم و اصلا ما آدم دیگری میشم، تا اونجایی که برخی از اوقات میگیم این بچه الان داره این بازیار در میاره چون گرسنه شه یا خسته است یا خوابش میاد یا نمیخواد بخوابه. در خصوص انسان بزرگسالم همینه. بسیاری از اوقات وقتی من و شما در زندگیمون احتیاجی داریم دست به کاری میزنیم که بعداً معلوم میشه اشتباهه. من غالب اوقات وقتی بسیار گرسنه هستم و به دنبال رستورانی میرم، وقتی رستورانی پیدا میکنم بسیار خوشحال میشم، وقتی اونجا میرم به خاطر گرسنگی بسیاری که داشتم غذای بسیار میخورم، وقتی صورت حساب بلند بالای اونا رو میبینم ناراحت میشم، از زیادی خوردن خودم پشیمون میشم، ولی من نمیتونم بگم اشتباه کردم. من اگر دوباره همون اندازه گرسنه باشم، همون اندازه احتیاج به غذا داشته باشم، معلومه باز هم از دیدن رستوران خوشحال میشم و باز هم به خاطر حرص و طمعی که در وجود من بیش از حد میخورم و بعدم وقتی میخوام اون پرداخت رو بکنم که برای من زیاده احساس بدی رو خواهم کرد. بنابراین من و شما اگر در وقت اشتباه به احتیاجات خودمون و نیازهای خودمون توجه کنیم، در قالب موارد به این نتیجه میرسیم که اگر دوباره هم همون احتیاجات رو داشته باشم، من دوباره همون اشتباه رو میکنم. اگر بیشتر مردمم همون احتیاجات رو داشته باشن چنین میکنن. درست مثل این که من در ایران احتیاج به امنیت داشتم، احتیاج به آرامش داشتم، احتیاج به آزادی داشتم و یه چنین احساس امنیت و آرامش و آزادی رو نکردم و بنابراین تصمیم گرفتم از کشور بیرون بیام و ای بسا اگر دیگران هم در این مرحله قرار میگرفتن چنین کردم. بنابراین یک کاش اشتباه نشده بود، اما اشتباه شد که شد. بنابراین ملاحظه میکنید که مورد دومی که اگر من شما در زمان اشتباه نگاه کنیم ماجرای احتیاجه. بسیاری از مردم در یه محیطی تایید اجتماعی رو میخوان، مشروبی که نمیخوان بخورن رو میخورن، رقصی که نمیخوان بکنن رو میکنن، آواز یا لطیفه‌ای که نمیخواستن بگن رو میگن و بعد پشیمون میشن، ولی متوجه نیستن که در اون لحظه در اون مهمانی احتیاج به تایید، احتیاج به نوازش، احتیاج به توجه داشتن و به خاطر اون اشتباه کردن و ای بسا دیگران هم اگر در اون وضعیت قرار بگیرن چنین میکنن و اگر خود اونا هم باز در اون وضعیت قرار بگیرن همون اشتباه رو خواهند کرد. بنابراین من و شما اگر نگاه کنیم به احتیاجاتمون در زمان اشتباه متوجه میشیم این ویژگی انسانی ماست. سوم، در زمان اشتباه من چون چه احساسات، عواطف و هیجاناتی داشتم؟ من یک کسی رو دوست داشتم و به خاطر اینکه او رو دوست داشتم براش اون کاری کردم. دوباره هم اگر کسی رو دوست داشته باشم همون کارو میکنم و اگر دیگران هم کسی رو اونقدر دوست داشته باشن اون کارو براش میکنم. بنابراین ای کاش نشده بود، ولی اشتباه شد که شد. درست مانند همون بیرون آمدن من از ایران، من در اون زمان احساسات و عواطف و هیجانات خاصی رو داشتم. دلتنگی داشتم، وحشت از گرفتار شدن داشتم، نگران ای بسا آسیب‌های دیگری رو داشتم و بنابراین به خاطر احساسات و عواطف و هیجاناتم از کشور خارج شدم و بعدا متوجه شدم که اشتباهی. بنابراین ملاحظه میکنید که اگر برید سراغ اشتباهاتتون و سه چیز رو در مورد اونها با دقتی مورد ارزیابی قرار بدید. یکی، در زمان اشتباه چه علم و اعتقاد و باوری داشتم. دومی که در زمان اشتباه چه احتیاجات و نیازهایی داشتم. و سومی که در زمان اشتباه چه احساسات و عواطف و هیجاناتی داشتم. غالب اوقات به این نتیجه میرسید که با وجودی که ای کاش نشده بود دوباره هم اگر در اون شرایط وضعیت قرار بگیرید همون اشتباه رو میکنید و اگر دیگران هم در اون شرایط قرار بگیرید بس ها بیشتر اونها اشتباه رو میکنن. بنابراین شد که شد. این مشخصه من انسانی است که مانند بقیه هستم. تجزیه و تحلیلای از این قبیل به ما بسیار کمک میکنه که خودمون رو بیشتر و بهتر بشناسیم و به یک باره بار گناه و جرم رو و یا احساس این که ما مقصریم و یا مسئولیم رو از رو دوش خودمون بیاندازیم و بتونیم راحت و آسوده زندگی کنیم. معناش این نیست که از اشتباه خوشحالیم، معناش این نیست که به اشتباه اون افتخار میکنیم، ولی معناش این است که اشتباهمون رو به عنوان ویژگی انسانی موجودی ناقص که همه هستن مانند ما و خود ما همچنان ناقص ماندیم میپذیریم. همین جا باز نکته مهمی وجود داره. نگاه کنید به تمام کسانی که برای شما آدمای بسیار بزرگ و مهمی هستن، متوجه میشید که ای بسا اشتباهات اونا حتی بیشتر از شماست. وقتی که با زندگی اونا آشنا میشید، به بیان دیگه این تصویر و تصور که اشتباه از من حقیر صغیر ناچیزه درست نیست. جالب اینه که اشتباهات آدمای بزرگ معمولا خیلی بزرگتره، برخی از اوقات ابعاد اصلا باور نکردنی داره. بنابراین وقتی نگاه میکنیم به دیگران، نگاه میکنیم به عزیزانمون، نگاه میکنیم به اون کسانی که دوست داریم، به اون کسانی که به یه اعتبار کار و رفتار اونها رو درست میدونیم، همچنان متوجه میشیم که اونها اشتباه کردن و میکنن و این بسا اشتباهات بزرگتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم رو انجام دادن. حتی برخی از اوقات به راحتی میشه درباره خلقت هم همین حرفو زد، آنگونه که حتی خود خدا اقرار و اعتراف میکنه که بعد از کشته شدن دو برادر، برادران حابیل و قابیل، خدا از کرده خودش پشیمان میشه و در دل خودش محزون میشه. یعنی او هم متوجه اشتباه در خلقت میشه، آنگونه که در کتاب مقدس آمد. و بنابراین نشون دهنده این است که ماجرای اشتباه در انسان پدیده عادی است و اشتباه وقتی که با فرد بزرگتری روبرو هستید انتظار اشتباهی بزرگتر از اون میتونه داشته باشید. اشتباه برخی از وقت آدم ها در عرصه و حوزه محدودی میتونه آسیب کمی به خودشون و دیگران بزنه، ولی افرادی هستن که در رده هایی و در یک جایگاه و پایگاهی قرار دارن که اشتباه اونها بسیار میتونه ویرانگر باشه. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرح هست من شما رو به اینجا میرسونه که اشتباه واقعیت دنیای امروزه. از طرف دیگه میدونیم بسیاری از کارها فقط از طریق اشتباه بهبود پیدا میکنن و یا در مسیر رشد و تکامل قرار میگیرن. شما هرگز نمیتونید فوتبالیست خوبی بشید اگر نخواهید اشتباه کنید. شما هرگز نمیتونید پیانیست خوبی بشید اگر حاضر نباشید اشتباه کنید. و شما هرگز نمیتونید حتی در رشته پزشکی یا دندان پزشکی به جایی برسید اگر نادانی خودتون رو به عنوان اصل نگیرید و در جهت تصحیحش و یا بعداً در جهت تمرین و تجربه‌ای که باید در این زمینه بکنید حاضر به قبول اشتباه باشید. دلیلی که بسیاری از مردم چیزی نمی آموزن، دلیلی که بسیاری از بچه ها به ورزش علاقه ندارن یا به موسیقی علاقه ندارن یا کوشش نمی کنن که در فعالیت های اجتماعی باشه، وحشت اونها از این اشتباهه. و بنابراین برخورد نادرست من با اشتباه سبب میشه که من با ترمز روانی یا با ایست روانی روبرو بشم. یعنی در حالی که یه پای من رو گاز زندگیست، پای دیگر منم رو ترمز. و وجودی که اتومبیل من بنزین 100 مایل در ساعت رو میسوزونه، من حتی به اندازه 5 مایل و 10 مایل هم جلو نمیرم، حتی برخی از وقت کاملا ایستادم. بنابراین من و شما از کودکی باید یاد بگیریم که ما بگن اشتباه کردن، مادام که ازش میآموزیم و رفتار مناسب با اون رو از خود انجام میدیم، هیچ تفاوتی با اشتباه کردن نداره. و به همین جهت است که اصلا باید برای اشتباه بچه‌ها یه فرصت مناسبی به جهت یادگیری و یا تغییر و بعدن دادن پاداش به تغییری که کردن براشون عادی و معمولی کنیم. به همین جاست که یکی از اون مواردی که به ما بسیار کمک میکنه در ارتباطات ما یا حتی در زمینه ورزش، اون هم ورزش‌های جمعی و یا دست جمعی است که فرد متوجه میشه در هر آن در معرض اشتباهه و بر اساس اون به تدریج میآموزه که من در هر آن میتونم در هر زمینه با حسنیت کامل و هدف مشخص همچنان اشتباه کنم. و این نگاه به نوعی همراه با عطوفت و مهربانی به خودش به دیگران بسیار میتونه به او کمک کنه. همین جاست که وقتی که شما به موضوع اشتباه در این زمینه و چارچوب نگاه میکنید، با یکی از ویژگی‌های بزرگ انسانی میتونید روبرو بشید و اون موضوع بخششه. یعنی روزی که انسان مفهوم درست و غلط و خوب و بد رو از خودش دور میکنه و جز در موارد استثنایی اون رو نمیپذیره، روزی که اصل تفاوت رو میپذیره، روزی که کار بد و غلط رو کنار میزنه و متوجه اشتباه میشه، روزی که اشتباه رو ویژگی اصلی و اساسی انسان در حال رشد میدونه، خیلی راحت و آسوده آماده است که معذرت دیگری رو بپذیره و تقاضای بخشش دیگری رو پاسخ مثبت بشه، همطور که این کار رو با خودش میکنه. یعنی انسانی که برخوردش تا به اینجا به گونه ایست که خدمتون عرض کردم، مطلقا مشکلی با عامل بخشش نداره. یعنی موضوع بخشش برای او یه پدیده عادی و معمولی است، برای که فکر میکنه این از اون صفات و ویژگی هاییست که انسان باید اون رو بیاموزه و در این زمینه با توجه به نکاتی که در جهت اشتباه و موارد و مطالب مربوط به اون کردم به اینجا برسه که من باید خودم و دیگران رو ببخشم. و میدونیم که شرط اصلی و اساسی بخشش یعنی آنچه که فورگیو هست، فورگت. زیرا اگر قرار باشه شما خودتون و دیگران رو ببخشید اما اون رو همچنان در گوشه ذهنتون نگه دارید یا به عنوان سند و مدرکی و یا حربه‌ای برای حوادث بعدی نگه دارید، شما فراموش نکردید. یعنی روزی شما به من میتونید بگید من با بخشش خودم رو در ارتباط با خودم یا با دیگران روبرو کردم که من نشون بدید موضوع فراموشتون شده. به همجاست که forget و forgive و forget. اگر قرار باشه غیر از این باشه، ماجرای بخشش به اون شکل و فرمی است. اما روزی که شما نمیبخشید، در جهان از پا در میاد. خاطرم هست سالها قبل در ایران وقتی در دانشگاه بودم، جزو حرفایی که شاید به صورت شعاری بود ولی به نظر من پشت شعوری بود، این بود که فقط یک جاده و فقط یک راه ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اون جاده بخششه. هر کس که توان بخشیدن نداره خودش و دیگران رو، یک بدبختی است که در جهنم ساخته و پرداخته خودش یا ساخته و پرداخته دیگران باید همیشه زندگی کنه. تنها یک راه و فقط یک جاده ما رو به بهشت موعود میرسونه و اونم جاده بخششه. این پروسه و این فرایند چگونه است؟ اجازه بدید که نکاتی در این مورد هست که بعد از پیام ها توجه شما رو به اون جلب میکنم. لطفاً با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه دانش، بینش و نگرش گوش میکنید که به موضوع حرمت نفس ارتباط داره. در گفتگوی مربوط به حرمت نفس به موضوع اشتباه توجه شما رو جلب کردم و به اینجا رسیدیم که موضوع بخشش در اینجا چه معنا و مفهومی داره. متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها لغت بخشش با گذشت و تحمل و فداکاری همراهه، در حالی که فرایند بخشش و موضوع بخشش از گذشت و تأمل و فداکاری به دوره. در اینجا چند تا نکته رو باید روشن کرد. اولا من و شما در جهانی زندگی میکنیم که به این دلیل باقی موندیم و باقی خواهیم موند که بتونیم با طبیعت و یا موجودات طبیعی از سر سازگاری در بیاییم. یعنی اونگونه که گفته شده ای بسا 99% آنچه که در حتی کره زمین و جهان به وجود آمده از میان رفته. علتش این است که توانایی سازگاری با محیط رو نداشتن. و بنابراین مسئله ادابتیشن و کوپ کردن با شرایط و موقعیت موضوع و مسئله اصلی و اساسی انسان. پس بنابراین کسی نمیتونه ماجرای سازگاری رو رد و نفی کنه. سازگاری اساس سروایول و زنده ماندن من و شماست. با توجه به موضوع سازگاری است که معلومه وقتی که من با دیگری در ارتباطم تمام قواعد و قوانینی که قبلا بر من حاکم بوده متفاوت. من وقتی در منزلم تنها هستم و میخوام کاری بکنم یا برنامه تلویزیونی ببینم، معلوم است که من تصمیم میگیرم. ولی اگر یک نفر دیگر، حتی یه بچه شیرخوار اونجا باشه، من باید اون رو به حساب بیارم. اگر اون خوابه و یا اگر او قرار نیست که اصلا چیزی رو ببینه، بسیار روشن هست چون تلویزیون براش خوب نیست که من در جهت انتخاب خاموش روشن کردن تلویزیون یا برنامه تلویزیون یا صدای تلویزیون باید اون رو به حساب بیارم. بنابراین ماجرای سازگاری رو با دو تا لغت، یکی مسئله سازش که به نوعی فریبکاریه، نباید مخلوط کرد، و دومی که تصور نکنیم که آنچه که به عنوان کامپرومایز و یا نوعی همراهی و هماهنگی است بار بد و منفی داره. در بسیاری از موارد من و شما در موضوعهایی که نمیتونیم به توافق برسیم میتونیم به یه مرحله از سازگاری برسیم یا نوعی از سازش پذیرفته شده رو که مبتنی بر واقعیت، نه مبتنی بر بازی، فریب و دروغه. در نتیجه اون چیزی که اهمیت داره اینه که در مرحله اول بدونیم من و شما این اصل رو میپذیریم که موضوع سازگاری است. اما موضوع سازگاری با گذشت و تحمل و فداکاری مطلب دیگری است. در گذشت و تحمل و فداکاری معمولا شما میپذیرید که کسی کار بدی یا اشتباهی کرده. اون کسی که اشتباه یا کار بد کرده با گذشت و تحمل و فداکاری شما در حقیقت به نوعی مستقیم و غیر مستقیم پاداش میگیره که اون کارو تکرار کنه. در نتیجه شما با گذشت و تحمل و فداکاریتون از اون معمولا آدم بدتر یا با اشتباه بیشتری کردی. و نه تنها در مورد شما بلکه در مورد دیگران هم اون کار رو میتونه تکرار کنه. بنابراین شما زمینه و شرایطی به وجود آوردید که نه تنها با شما اون رفتار نامناسب یا بد یا غلط یا اشتباه رو داشته، با دیگران هم داشته باشه. اما هرگز در جهت آنچه که در خصوص انسان یا در چارچوب آنچه که در خصوص انسان میشناسیم، من و شما نمیتونیم مورد آسیب قرار بگیریم و در ما اتفاق بدی صورت نگیره. هر گونه که شما مایل دستید بهش نگاه کنید فرقی نمی‌کنه. فقط درجات اون رو میتونید کم و زیاد کنید. بنابراین وقتی کسی به من بدی میکنه و من با گذشت و تأمل و فداکاری اون رو نادیده میگیرم یا کنار میگذارم، اولا حتما آسیب میبینم. و امکان نداره که کسی آسیب ببینه به خودش و دیگران آسیب نزن. یعنی روزی که من آسیبی دیدم، این آسیب درست مانند اتفاقی که افتاده باید پخش بشه و از یه جای دیگه سر در خواهد آورد، حالا با شدت بیشتر یا کمتر. ولی به هر حال روزی که من شما گذشت و تحمل فداکاری در مورد رفتار شما کردم، آسیب میبینم و حالا با آسیبم به خودم و دیگران آسیب میزنم. ولی معمولا بیشترین آسیب متوجه شماست یا کسی است که شبیه و مانند شماست. برابری من میتونم 10 سال 20 سال آسیب فشار پدرم رو، عصبانیت او رو نگه دارم و بعدا در زندگیم این رو به روی دیگران، از جمله در خانواده، همسرم یا بچه هم بریزم. یعنی اون چیزی که مهمه اینه که با گذشت و تحمل فداکاری ما از اون آدم آدم بهتری نمیسازیم، احبس و آدم بدتری میسازیم، از خودمونم آدم بهتری نمیسازیم، بدتری میسازیم. بنابراین گذشت و تحمل فداکاری واقعا جایی نداره. ولی اگر به من بگید من چاره جز این کار ندارم، که شما گذشت و تحمل فداکاری نداشتید، من که گذشت و تحمل فداکاری نمی کنم که صبر کنم تا آفتاب غروب کنه، من چاره ای ندارم، من گذشت و تحمل فداکاری ندارم که صبر کنم 5 ساعت بعد خورشید طلوع کنه، اینجا که دیگه نمیشه صحبت از گذشت و تحمل فداکاری کرد وقتی من چاره ای ندارم. بنابراین وقتی من چاره دارم که بگم من با انتخاب خودم گذشت و تحمل فداکاری میکنم. و عرض من این است که چنین چیزی هیچ وقت مفید نیست. اما نکته مهمتر در خصوص گذشت و تأمل فداکاری اینه که من اصلا بهش باور ندارم. من هنوز تو عمرم کسی رو ندیدم که گذشت و تأمل فداکاری کنه. باور من این است که وقتی که این موضوع رو میشکافی میبینیم با شما با کسی روبرو هستید که معمولا گرفتار اون چهار نون نحس تاریخه. نادانیست، ناتوانیست، نیازمندیست و نگرانیست. یعنی این چهار تا نونی که زندگی انسان رو در طول تاریخ در هم ریخته و از هم پاشیده. من به این دلیل شما رو تأمل میکنم و گذشت و فداکاری میکنم که نادانم. اصلا نمیدونم چه خبر است، نمیدونم چه میتوان کرد و خبر از آنچه که میگذره ندارم. دومی که با وجودی که ممکنه نادان نباشم، ناتوانم. من میدونم که شما بدی میکنید، من میدونم شما دارید اشتباه میکنید، من میدونم شما دارید من مورد تجاوز قرار میدید و من ظلم میکنید، اما ما در جهت برخورد با شما ناتوانم. برای من گرفتار ناتوانیم، ناتواناییم. دانایی دارم اما توانایی ندارم. سومی که ممکنه دانا و توانا باشم اما نیازمندم. من میدونم و میتونم اون کار رو بکنم ولی فردا چه کنم؟ بسیار از اوقات رو خط رادیو تلویزیون من با مخصوصا بانوی عزیز و ارجمندی روبرو هستم که میگه میدونم همسرم به من بد میکنه، میتونم ترکش کنم اما بعدن من نیازمندم. من زندگی خودم یا زندگی بچه هم از نظر مالی و اقتصادی چگونه تأمین کنم؟ من چگونه میتونم این دو تا سه تا بچه رو در شرایط و وضعیتی که هستم نگه دارم؟ دانا هستم، توانا هستم، اما نیازمندم. برای که دانایی و توانایی من مشکل نیاز من رو برآورده نمی‌کنه و برطرف نمی‌کنه. سوم که نه، اصلا من نیازمندم نیستم. خودم امکانات مثلا مالی دارم یا توانایی دارم ولی من نگرانم. نگرانی من از آسیبی است که به بچه‌ها می‌خوره. نگرانی من از این فرد بیمار دیوانه است که گفته اگر شما قصد جدایی و طلاق رو مثلا داشت باشید شما و همه رو میکشم و من اون رو متاسفانه جدی میگیرم. بنابراین من نادان نیستم، ناتوان نیستم، نیازمند نیستم، نگرانم. و من متاسفانه باید عرض کنم در طول زندگیم هیچ وقت یه آدمی که گذشت و تأمل و فداکاری میکنه رو ندیدم که دانا باشه، توانا باشه، خودکفا باشه، نگران نباشه و همچنان گذشت و تأمل و فداکاری کنه. به نظر من اصلا قابل قبول نیست. حتی همونطور که در خصوص زندگی زناشویی هنوز بعد از این همه مدت کسی رو ندیدم که به خاطر بچه ها در یه زندگی بد مونده باشه. شما روزی که میبینید زن و شوهری در یه زندگی بد موندن، نادانیشونه، نمیدونن چی کار کنن، ناتوانیشون از اوتش بر نمیاد، نیازمندیشونه، احتیاجاتی دارن. حتی این نیازمندی در این مفهومه که میخوان خانواده رو مورد تایید و تصویب، یعنی اونا رو قرار بدن. یعنی من نیازمند این هستم که مردم منو خوب بدونن، مردم منو عاقل بدونن، مردم منو چنین و چنان بدونن. خب من اگر جدا بشم همه اونا برهم میریزه و یا بالاخره نگرانم بعد از این جدایی بر سر بچه های من چه خواهد اومد، بر سر خود من چه خواهد اومد، بعد چه خواهد شد، دیگری که خواهد بود چه خواهد بود. بنابراین واقعا نظر و عقیده من این است که من تا به حال کسی که گذشت و تأمل و فداکاری بکنه به یک اعتبار ندیدم و کسی که به خاطر بچه ها در یه زندگی جهنمی مانده باشه رو ندیدم. من فقط افراد نادان، ناتوان، نیازمند، نگران دیدم. به همین جهته که شما دو چیز رو به راحتی میبینید. در یه کشوری مانند امریکا و یا در کشورهای اروپایی مردم این همه گذشت و تأمل و فداکاری رو در جهت ازدواج بد و غلط نمی کنند. و بسیاری از به ویژه خانم هایی که در ایران به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی که برمیگرده به خودشون و ویژگی‌های فرهنگ و جامعه و از جانب دیگه قواعد و قوانین ویرانگر و بعدن حتی برخورد نادرست خانواده خودشون علاوه بر جامعه در یه زندگی جهنمی میمونن. اما وقتی مثلا به امریکا و یا اروپا یا کانادا اومدن میبینید که حتی شرایطی خیلی کمتر رو تحمل نمی‌کنن. برای که مانند گذشته نادان و یا ناتوان نیستن، یا اگر همچنان در همون حد دانایی و توانایی هستن نیازمند نیستن، امروز بخش دولتی رو به کمک خودشون دارن، یا نگران نیستن برای که حمایت پلیس رو دارن و در نتیجه احساس میکنن که برخلاف مزاحمت و گرفتاری که در ایران ممکن بود همسرشون برشون به وجود بیاره، در امریکا یه چنین اتفاقی احتمالاً خیلی کمتر میفته و در نتیجه اون موجود نادان، ناتوان، نیازمند، نگران نیستن. بنابراین وقتی با واقعیتی از این قبیل روبرو میشیم متوجه میشیم که مسئله اصلی و اساسی که سبب میشه ما به گذشت و تحمل و فداکاری تن بدیم برمیگرده به این موضوع. یعنی بر میگرده به نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی ما. و اگر این موارد از میان بره، من و شما اونگونه نادان و ناتوان و نیازمند و نگران نباشیم، چنین نمی کنیم. به همجاست که من همیشه عرض کردم تا زمانی که مظلوم وجود داره، ظلم و ظالم وجود خواهد داشت. ما هیچ راهی برای رفع ظلم و ظالم به این راحتی ها نداریم، اگر اصلا راهی داشته باشیم. مهم این است که ما آدم مظلوم نداشته باشیم، کسی که محتاج باشه، کسی که نادان و ناتوان باشه و یا نگران باشه. روزی که آدم مظلوم وجود داره، ظلم و ظالم پیدا میشه. به همین جهت است که روزی که برده و بنده و بره وجود داره، ارباب و به یک نوع به هر حال مالک و گرگ هم پیدا میشه. گرفتاری بشریت در طول تاریخ در این ضعف بوده. بنابراین مردم امریکا یا مردان امریکا ضعیفتر نیستند یا کمتر قوی نیستند. این زنان امریکایی هستند که اونقدر ضعیف نیستند. و وقتی اونقدر ضعیف نبودند، معلومه که به مردان آنچنان قدرتی نمیدن که موضوع نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی سبب بشه که تحمل کنن و به گذشت و تحمل و فداکاری متوجه باشن. متاسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ ما، این باور هست که باید گذشت کرد و تحمل کرد و فداکاری کرد. نه، قرار نیست نه گذشت کنیم، نه تحمل کنیم، نه فداکاری. قرار ما این است که موضوع رو به درستی مطرح کنیم که عرض خواهم کرد و در صورتی که به یه توافق رسیدیم ببخشیم و یا تقاضای بخشش کنیم و با بخشش موضوع و مسئله رو برای همیشه از صحنه ذهن و زندگیمون خارج کنیم. برای این موضوع گذشت و تحمل فداکاری نیست که کسی ظلم کنه، یک کسی تجاوز کنه و ما هم با گذشت و تحمل فداکاری هم دونه که عرض کردم او رو و خودمون رو در شرایط و وضعیت بد و غلطی قرار بدیم. موضوع اینه که در مسیر بخشش حرکت کنیم و بخشش وقتی است که دو نفری که در ارتباط با هم دست به رفتار نامناسبی زدن بتونن در شرایط عادی، در شرایط امن و امان، با امنیت و آرامش یا حداقل امنیت بتونن بشنن با هم صحبت کنن، یعنی بتونن بگن که چه اتفاقی افتاده، موضوع رو چگونه میبینن، علل و عواملش رو چگونه میشناسن، حتی از چه و چگونش با هم توافق کنن. چون بسیار از اوقات من کاری که کردم فکر کنم به شما آسیب یک رو زدم در حالی که آسیب ده رو زدم. بنابراین اول باید معلوم بشه که واقعا چه اتفاقی افتاده، یعنی موضوع اصلی و اساسی چه هست و بعد از ماجرای چه و چگونه است که موضوع چرایی مطرح میشه. من هم اکنون به دلیل آنچه که مربوط به کروز هست با یه چه و چگونه ای روبرو هستم که اصلا باور نمی کنم یه سازمانی با این همه ادعا، این همه خطا و اشتباه رو انجام داده باشه و با این که من اشتباه کردم یا ماشینا اشتباه کردن یا یه مسئول به جای اینکه دستور پرداخت بده دوباره دستور چارج کردن رو داده انجام بده و بخواد پرونده رو ببنده. یعنی اول بذارید به چه و چگونه واقف بشیم و بعداً به چرایی مسئله و آیا در این چه و چگونه و چرایی آیا خطایی صورت گرفته و جرمی رو مرتکب شدن یا نه که به نظر من شدن. و به همجاست که اینجا مسئله اصلی و اساسی رسیدن به واقعیت موضوع است، یعنی من و شما باید چه و چگونه رو بدونیم و بعداً به چرایی برسیم و روزی که به چه و چگونه و چرایی رسیدیم در گفتگو این مطلب میتونه حاصل بشه، مادام که دو نفر قصد حل مسئله و رفع مشکل رو داشته باشن. اگر یک کسی قصد فریب دیگری داشته باشه، تجاوز به دیگری داشته باشه و بخواد احتمالاً برنده، در حالی که قرار هست هیچ کس برنده نباشه، از این گفتگو بیرون بیاد، که اون وقت معلومه که موضوع اصلا چیز دیگری است. بنابراین در یه رابطه صادقانه صمیمانه که مثلا میان افراد خانواده یا زن و شوهر وجود داره، من و شما قرار است به اینجا برسیم که واقعا چه شد و این چه و چگونه به چه صورتی در آمد و چرایی مسئله کجاست. وقتی که این مطلب شناخته و شکافته بشه و با نیت مطرح کردن یا طرح موضوع و حل موضوع روبرو باشیم، مسئله بسیار بسیار متفاوته. در یه چنین جایی است که من و شما میتونیم صحبت از بخشش بکنیم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. در قسمت آخر من این گفتگو رو که امیدوارم در این جلسه به آخر برسونم در خدمتتون خواهم داشت. لطفاً با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنت، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، ورا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیز؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004. تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
رستوران دریای ساوت کوست پلازا از شما دعوت می نماید تا روز شنبه همین هفته افتر پارتی کنسرت بنیامین را در این رستوران برگزار کنید. شامی مطبوع در محیطی دلانگیز، رقص و پایکوبی با موزیک زنده تا پاسی از شب. رستوران دریای ساوت کوست پلازا قبل و بعد از کنسرت آماده پذیرایی از شماست. تلفن رزرو 714-557-6600 714-557-6600.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها با عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. گفتگوی ما به تفاوتی بود که بین تأمل، گذشت و فداکاری و بخشش وجود داره. اولی یعنی تأمل و گذشت و فداکاری حتما بد و غلط و به هیچ وجه فایده‌ای بر اون مترتب نیست و دومی بخششی که اساس رفتار انسانی است. در مفهوم بخشش به این نکته اشاره کردم که اولا ما باید بدونیم واقعیت و یا چه و چگونه موضوع چه بود و به دنبال چرایی اون بریم و بعد از روشن شدن چه و چگونه و چرایی است که تکلیف طرفین یا گروه‌های درگیر مشخص میشه که از این به بعد چه باید کرد. پذیرش و پذیرفتن اشتباهی که صورت گرفته، قبول مسئولیت و آمادگی برای جبران که در گفتگوی قبلی داشتم کاملا در اینجا مطرحه. یعنی میپذیرم که این اشتباه در این حد و صد، در این درصد رو من کردم، میپذیرم که مسئولیتش با منه و میپذیرم که باید خسارتی رو این چنین یا آن چنین جبران کنم. بنابراین در یه چنین وضعیتی است که باید متوجه بود. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که بی خودی موضوع رو به هم مرتبط نکنیم. درست همین گرفتاری که ما با این دوستان خوب و عزیزمون داریم. بچه ای 6 ماهه شب گریه میکنه و به خاطر گریه کردنش پدر و مادر بیدار میشه. بچه رو میخوابونه. بعدن درباره یه موضوعی گفتگو میکنه. کار اختلاف اونا بارا میگیره، دعوا بالا میگیره، ای بس های کسی کسی رو هل میده، سرش میخوره به دیوار، خونریزی مغزی میکنه، میمیره. شما در اینجا نمیتونید بگید تقصیر کودک بود. این بچه اگر گریه نکرده بود و بیدار نشده بود، پدر و مادر این گفتگو رو نمیکردن، اون اتفاق نمیافتاد. بچه علت و عامل اون مسئله نیست. موضوع دعوای اونها و بعدن اتفاق ارتباطی به بچه نداره و بنابراین شما نمیتونید او رو مسئول بدونید در قتل دیگری. مسئله مسئولیت متوجه کسی است که رفتار نادرست داشته و اینکه این پروسه چگونه صورت گرفته درصدی از مسئولیت رو به این سمت و سو میبره، ولی به نوزاد که گریه کرده هیچ ارتباطی نداره. این تفکیک ضرورت داره تا من و شما بتونیم صمیمانه صادقانه در مسیر فهمیدن و بخشیدن همدیگه قدم بزنیم، حرکت کنیم. بنابراین من و شما تصمیم به این داریم که بعد از فهمیدن چه و چگونه و چرایی واقع بینانه به عنوان رابطه علت و معلول کازن افکت، بپذیریم اشتباهمون رو، بپذیریم مسئولیتمون رو، آمادگی خودمون رو برای جبران خسارت اعلام کنیم و در نتیجه همونطور که عرض کردم با فورگیو فورگت رو به دنبال داشته باشه. اما در اینجا یکی دو نکته اهمیت داره. مواردی که هست که فرد اشتباهی رو کرده یا این اشتباه در گذشته اتفاق افتاده و یا همچنان احتمالش هست به خاطر ویژگی هایی که یک فرد داره یا یک سیستم و سازمان داره. بنابراین در مواردی از این قبیل موضوع اصلا با بخشش به آخر نمیرسه. دو تا نکته مطرحه. یکی اینکه شما بعد از بخشیدن باید اون فرد رو، اون ارتباط رو، اون رابطه رو تمام کنید. یعنی شما نمیتونید یه آدم رو ببخشید و دو مرتبه او رو در شرایط و وضعیتی قرار بدید که بتونه همون آسیب رو به شما یا دیگران بزنه. در اینجاست که میشه قبول کرد که یک انسان سالم، یک انسان خوشبین، یک انسان خوب میتونه گرفتار توطئه‌ای و یا عدم توجه به موضوع و موردی بشه و آسیب ببینه. اما برای بار دوم مسئولیت با اوست. یعنی روزی که شما به من بد کردید، وظیفه و مسئولیت من است که بعد از رسیدن به عمق مسئله آنگونه که عرض کردم و بخشیدن شما، رابطه رو با شما قطع کنم یا اون نوع ارتباط رو با شما نداشته باشم. من قبلا دوست شما بودم، با شما معامله کردم، در معامله با این اشکال روبرو شدیم، ممکنه دوست شما بمونم اما دیگه با شما درگیر شراکتی نخواهم شد. زن و مردی به هم خیانت کردن، معلومه که بعد از بخشیدن این رابطه تمام شده است اگر ملاک اونها تمام شدنه. بنابراین من و شما میتونیم یک بار یک کسی رو به خاطر اشتباهش ببخشیم، ولی برای بار دوم مسئولیت ماست نگذاریم اون در وضعیتی قرار بگیره که دوباره همون آسیب رو به ما بزنه، مگر اینکه با توجه به آنچه که هست که اگر فرد ویژگی روانیش و اگر سیستم قواعد و قوانینش رو کاملا نشون بدیم عوض شده. یعنی یک کسی به یک کسی بد کرده و شما او رو بخشیدید و میخواید ارتباطتون رو یا همون رابطه رو با او ادامه بدید، شرطش این هست که اون آدم بره و تمام اون دلایل و علل و عواملی که موجب اون رفتار شده را از خودش دور کنه و در اون زمینه به خصوص از خودش آدم تازه و جدیدی بسازه که اون اشتباه رو تکرار نمی کنه. در غیر این صورت فقط شما باید آماده باشید که اون اشتباه حتی به صورتی بدتر و شدیدتر در آینده اتفاق بیفته. بسیاری از اوقات پشیمانی افراد و تقاضای بخشششون فقط به خاطر این است که از آنچه که دستشون رو شده و آنچه که نباید آشکار بشه آشکار شده ناراحتن، نه اینکه از آنچه که اتفاق افتاده. بنابراین من و شما نمیتونیم کسی رو برای بار دوم ببخشیم و من و شما فقط وقتی میتونیم فرصت دوم رو به دیگری بدیم که بعد از فهمیدن همه موضوع اون آدم رفته و ثابت کرده که اون آدم قبلی نیست. یعنی منی که با شما چنین بد عمل کردم نشون دادم که علت اصلیش این نگاه و نظر من، این فلسفه و جهانبینی و طرز تلقی من، این باور و اعتقاد من، این احتیاجات و انتظارات من، این جدول ترجیحات من بوده که منو به اونجا رسونده که در گذشته به شما بد کردم و همه اونا عوض شده و به یک اعتبار یه روانشناس و یه روانپزشک مشخص میکنه که این آدم با این ویژگی ها دست به چنین کاری زده ولی این آدم اون آدم قبلی نیست. در غیر این صورت اشتباه محضه که ما کسی رو ببخشیم. یعنی در این صورت ما فقط خودمون رو به حماقت زدیم و دلایل خاصی برای این بخشیدن وجود داره که مطلقاً موضوع بخشش در نظر نیست و به همجاست که غالب اوقات افراد چون نبخشیدن همچنان هم اون رو در ذهنشون نگه میدارن. بنابراین روزی که کسی مدعی است که من اشتباهی کردم که دیگه تکرار نخواهد شد، من و شما باید مطمئن باشیم که اون آدم آدم قبلی نیست و الا در بیشتر موارد اساسی انسان از اونجا که بنده عادته و یک نوع پترن یا انگاره رفتاری داره که مانند ظروف قواعد مربوط به ظروف مرتبط این سیستما با هم در ارتباطن، حتی اگر برای مدت کوتاهی یکی از اونها نوع دیگری عمل کنه به زودی مانند بقیه خواهد شد. آنچه که در خصوص انسان میدانیم این است که اون اتفاق تکرار خواهد شد. بنابراین من و شما اگر کسی رو میبخشیم باید او رو ببخشیم و برای همیشه در اون زمینه یا در همه زمینه‌ها او رو از خودمون و از زندگیمون یا ذهنمون دور کنیم. ولی اگر مایلیم به هر دلیلی او رو نگه داریم، او باید ثابت کنه، نه اینکه ما بپذیریم، نه اینکه قول بده، نه اینکه قرار بگذاره، نه اینکه وعده بده، بلکه او به ما نشون بده که اون آدم قبلی نیست و بنابراین اون اشتباه رو نمی‌کنه. شما در بسیاری از موارد با کسی روبرو میشید که به شما میگه یه فرصت دیگه به من بده، یه چانس دیگه به من بده. عجب آن است که بسیاری از این آدم ها حتی برای مورد بعدیش که برایشون مهمه همچنان همون کار قبلی رو بلکه از اوقات به صورت بیشتری تکرار میکنن و عجب آن است که هنوز انتظار دارن برای بار دوم و سوم و چهارم شما اونها رو ببخشید. به همجاست که واقعا در موارد مهم و اساسی فقط میشه یک بار و فقط یک بار این فرصت رو داد، مشروط بر اینکه اون آدم عوض شده باشه. در غیر این صورت این شمایی که خواستید دو مرتبه به دلایلی آسیب ببینید یا به دلایلی خواستید خودتون رو در شرایط و وضعیتی قرار بدید که در حقیقت بتونید دست بالا رو داشته باشید. من موارد فراوانی در کار روان درمانی و تراپی دیدم که ای بسا برادری، خواهری به هم دیگه یا زن و شوهری با هم رفتار نامناسب داشتن تا مرز حالا خیانت در امانت یا خیانت در رابطه رو داشتن، اما علت اینکه طرف مقابل ظاهرا اونها رو بخشیده که نبخشیده به خاطر این بوده که اولا براش مهم نبوده اون موضوع، چون از نظر دیگران مهمه اون رو مهم جلوه داده، دومی که فکر کرده حالا دست بالا و برتر رو داره و همیشه از این نقطه ضعف خودش رنج می‌برده، حالا که قدرتی پیدا کرده احتمالاً میتونه احساس بهتری بکنه ولی کل موضوع براش اونقدرها مهم نیست. مورد بعد این است فقط دنبال وقت و زمان میگرده که آمادگی لازم رو پیدا کنه و بعدن از صحنه بره. به همجاست که من بسیاری از اوقات مثلا در چارچوب خیانت دیدم که افراد به هم برگشتن ولی به راحتی میتونم بگم از 100 مورد بیش از 95 موردش 3 سال بعد با هم نبودن. خیلی از اوقات افراد به این دلیل با هم میمونن که میخوان تاتوی مسئله رو در بیارن، برای که میخوان بدونن واقعا چه خبر شد. دومی که میخوان در این معامله و در این رابطه بازنده نباشن یا مثلا طرف مقابل رو از صحنه بیرون کنن. سوم میخوان اون فرد رو به اندازه کافی ذلیل و خوار کنن و دست برتر رو داشته باشن و بالای سرشون با شمشیری که هر زمان حق دارن اون رو بر فرق او بکوبن به نوعی با او زندگی کنن. چهارمی که به دنبال این هستن که شرایط مناسب رو پیدا کنن و بعدن بتونن انتخاب خودشون رو انجام بدن. بنابراین در بسیاری از موارد افرادی که میمانند به این دلیل نمیمانند که کسی رو بخشیدن و در این حال اون رو پشت سر گذاشتن. به همین دلیله که در این گونه موارد پیچیده اصلا به حرف آدم ها، به ادعاشون، به اظهار پشیمانیشون، به اثبات برخی از چیزها از راه‌های دیگر و یا نوعی جبران که ابداً مرتبط به موضوع نیست مسئله حل نمیشه. به همین دلیله که من و شما در زندگی باید بر اساس اصولی که زندگی میکنیم از اول تا آخر باش بیستیم و تکلیف خودمون رو با خودمون حداقل در این زمینه روشن کنیم. نتیجتاً موضوع بخشش کاملاً متفاوت با مسئله گذشت و تعمل و فداکاری است و یه اصول دیگری رو داره که من و شما رو در وضعیتی قرار میده که فردی رو به خاطر اشتباهی که در حق ما کرده او رو میبخشیم، ولی یا به او دیگه هرگز فرصت زدن آسیب رو با آنگونه به خودمون یا عزیزانمون نمیدیم، و یا اگر میخواییم رابطه رو به همون صورت یا صورتهای دیگه ادامه بدیم باید مطمئن باشیم که اون فرد فرد دیگر نیست یا فرد قبلی نیست که همون کار رو تکرار کنه. در اون صورت میتونیم بپذیریم که او رو بخشیدیم و همونطور که عرض کردم با بخشیدنی در این زمینه ما باید اون رو فراموش کنیم. به همجاز که بارها عرض کردم اگر کسی به من و شما چاقویی بزنه ما خودمون رو به بیمارستان میرسونیم که اون رو در بیاره، جاش هم نمونه. ماجرای بخشیدن در همین حده، یعنی آنچنان که اثری و یا نقشی به هیچ وجه از این به بعد در زندگی من و شما نداشته باشه. اگر غیر از این باشه موضوع و مسئله است. به هر حال امیدوارم موضوع اول که در ارتباط با حرمت نفس هست تحت عنوان اشتباه و موارد مرتبط به اون که موضوع بخشش هست رو که در این برنامه به آگاهی شما رسوندم در برنامه آینده ادامه بدم. فقط یادآور میشم که روز شنبه از ساعت 9 تا 11 این برنامه مجددا پخش خواهد شد و بعداً در ماهنامه همراه به نوعی با تغییراتی که دوستان خوب ما انجام خواهند داد به صورت نوشته در اختیار شما در ماهنامه های بعد که فکر میکنم مربوط به ماه دسامبر باشه در اختیارتون قرار خواهد گرفت. یادآور میشم که ماهنامه ماه اکتبر ظرف دو هفته آینده آماده خواهد شد و ما در جشن مهرگان که در روز شنبه دهم سپتامبر اون رو ببخشید دهم اکتبر در سابان تئاتر از ساعت 8 تا 11 11 اونم خواهیم داشت، اون رو در اونجا تقدیم حضورتون می‌کنیم و اگر دوستانی مایل هستن که به نوعی همکاری با این ماهنامه داشته باشن میتونن به دفتر رادیو تلفن کنن. پیش از آن که از شما خداحافظی کنم یادآور میشم که امروز ساعت 6 تا ساعت 6 و 16 دقیقه شما برنامه اخبار رو خواهید داشت که جناب فرخ جاوید اون رو ارائه میدن خدمتون. بعدش برنامه همراه با لبخند خواهد بود از ساعت 7 تا 8 ستارگان درخشان ادب ایران خانم دکتر فریما شهراز برنامه‌ای رو که قبلا در روزهای شنبه داشتن فعلا به روزهای پنج شنبه آمده و بازپخشش روز شنبه ساعت 8 تا 9 خواهد بود. 7 تا 8 و 8 تا 9 برنامه هفت خوان موسیقی است که آقای علیرضا شاه محمدی دو برنامه اون رو اجرا کردن و توجه شما رو به این دو برنامه یکی تازه و دیگری جا به جا شده جلب میکنم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. ضمناً چون دو سه دقیقه فرصت هست یادآور میشم که من روز شنبه 19 سپتامبر در ونکوور کانادا دو کنفرانس خواهم داشت، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهم داشت. دوشنبه 28 در هانوفر، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. به امریکا برمیگردم روز جمعه 2 اکتبر در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 3 اکتبر در مونترال کانادا دو کنفرانس و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو دو کنفرانس دیگر خواهم داشت. کارت ورودی در محل همه کنفرانس هاست. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و ضمناً شنبه دهم همون گونه که عرض کردم در سابان تئاتر با 3 ارکستر و چند نفر از خوانندگان خوب و عزیزمون برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. کارت ورودی رو می‌تونید از رادیو همراه یا مراکز منتخب ایرانی یا تیکت مستر دریافت کنید، ولی به دلیل مشکلاتی که در جهت قراردادهای دوستان بوده، نام این عزیزان رو احتمالاً از هفته آینده به بعد خدمتتون اعلام خواهیم کرد. و همچنین یادآور میشم که در چارچوب آنچه که مربوط به سفر دریایی یا کروز ماست که از روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه خواهد بود، چند تا کابین اینجا اونجا باقی مونده و البته من در سفری که خواهم داشت که کشتی رو از نزدیک خواهم دید و با مسئولینش صحبت میکنم و با توجه به آنچه که تا به حال نزدیک 3300 نفر نام خودشون رو ما دادند و اتاقهای خودشون رو ذخیره کردن، اگر جایی مونده باشه بعدن اون رو به آگاهیتون خواهیم رسوند، ولی احتمالاً فرصت بسیار کم و کوتاهی خواهد بود. از همکاری شما، توجه شما سپاسگزارم. از مسائل و مشکلاتی که کاملاً مخصوصاً امروز مشخص و معین شده، دیگران برای ما به وجود دارن و به هیچ وجه ما نقشی در این مسائل و مشکلات ابداً نداشتیم و به همجاز که مسئول و مقصر اونها هستن، اگر لازم شد صحبتی خواهم کرد، ولی به هر حال از این بابت از جانب رادیو بسیار متاسفم، ولی تنها قولی که به شما میتونم بدم این است که 3 روز و 3 شب فوق العاده خوبی رو در خدمت شما و کنار شما با شما خواهیم داشت. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی ویژان کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 ویژان کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
وای چه غذای خوش.